در مورد 21 آذر هم بله سعی کرده بودن اونو جا بندازن، رژه بذارن و بگن که ما اونجا رو نجات دادیم. ضمناً این نکته فنی را باید اشاره بکنم، اگر قرار باشه به خاطر بیرون فرستادن نیروهای بیگانه شوروی از ایران به کسی نمره بدیم، گفتم اگه قرار باشه به کسی نمره بدیم، تنها کسی که هیچ نمره نمیگیره محمد رضا شاست. به قوام السلطنه ممکنه بخوایم نمره بدیم، اما اون زمان محمد رضا شاه شاه جوون تازه به شاهی رسیده و فراموش نکن ما داریم راجع به سال 24-25 حرف میزنیم که حدود 4-5 ساله که شاه شده و قوام السلطنه ای نخست وزیره که در ابتدای شاهیش اون رو پسر جون صدا میکرد.
بله.
و قوام السلطنه ای در سر کاره که البته شاه اصلا راضی نبود، خوشحال نبود، ولی اجازه نمیداد که محمد رضا شاه هر کاری که دلش میخواد بکنه بکنه. و در اونجا اگه قرار باشه، البته بحثی که در آینده میتونه بکنه، و اگه قرار باشه که نمره ای بدیم، اون یه نفر 100% محمد رضا شاه نیست. بحثی هست بعضیا به شدت آگراندیسمان کردن و گفتن قوام السلطنه کسی بود که استالین رو فریب داد.
بله.
کسی که همه جهانیان رو فریب داده بود، سر وینستون چرچیل کلاه گذاشته بود، این قوام السلطنه سر استالین کلاه گذاشت. این یک افراطه. یک گروه دیگه ای هم معتقدن که هری تومن رئیس جمهور آمریکا اولتیماتومی به استالین داد، با توجه به اینکه اون زمان ترومن افتخار انفجار بمب اتمی رو هم یدک میکشید که در هیروشیما و ناکازاکی صدها هزار نفر رو به اون روز درآورده بودن و تنها کشوری بود در اون زمان که نیروی اتمی داشت، اولتیماتوم داده بود. در نتیجه استالین جا زد در مقابل این و این اولتیماتوم اون بود که این کار رو کرد، نه قوام السلطنه. من با هیچ کدوم از اینها موافق نیستم و هر دو رو افراطی میدونم. مجموعه عوامل متعددی دست به دست دادن که استالین با اون باده بود و با اون برنامه ریزی ها به دبستان های انجام شد و شرایط داخلی اجازه نداد. جالب برای شما دوست عزیز به خصوص و همه شنونده ها که کافتارادزه که اومد یکی دو ماه در تهران نشست که امتیاز نفت شما رو بگیره، در یکی از یادداشتاش که برای میکویان میفرسته، معاون میکویان بود، ببخشید معاون مولوتوف بود، در برای مولوتوف نامه میفرسته، می‌نویسه که این اصرار بر اسم آذربایجان برای جنوب عرض میتونه واکنش‌های منفی ایجاد بکنه.
بله.
یعنی اینا یه برداشتای مخصوص خودشون رو داشتن، میدونستن چه میگذره، میدونستم مردم در اون منطقه به ضرب زور تبلیغات دستگاه امنیتی شوروی که انجام شده ظاهرن ساکتن، اما دلشون به این حکایت ها نیست. میدونستن که مردم تم به قول خلیل ملکی فقط 4 خانه فودال از منطقه فرا نکرده بود. خلیل ملکی میگه که معلمین مدارس، فرهنگیان، کارمندان، تحصیل کرده ها به مرور، اونایی که اول زود جنبیدن خودشونو منتقل کردن به ادارات دیگه، شهرستان های دیگه، و وقتی که دیگه جا برای انتقال نبود، اینا نمیتونستن معلم فرزن بره توی مشهد معلم بشه، دیگه قبول نمی کردن، اشباع شده بود. میگه بسیاری از معلمی و کارمندان دست تحصیل کرده دستگاه های دولتی حاضر شدن ولو بیکار بمونن از تبریز برن.
بله.
اما بنابرای سیاست فرقه همه اینهایی که اونجا رو ترک میکردن ارتجاعی خائن دشمن مردم آذربایجان و وابسته به بیگانه بودن. البته بیگانه هم از لحاظ اونها هر بیگانهی به جز روسیه و شوروی بود. شوروی رفیق خوب، برادر بزرگتر بود، چون خود پیشوری در نوشتهاش می نویسه که زیستن در زیر لوای لنین بزرگ برای همه ملت ها خوبه، و ضمناً میگه اگر لوای لنین بزرگ در مسکو و شوروی در اهتزاز باشه، منافع ملت ایران هم تامین خواهد شد. یعنی این نوع تفکر بود و در صحبت‌های گذشتم هم گفتم که علاقه مندی و ایمانیشون اگر تذبذب وحشتناک داشت که داشت، از جوانی تا اون سن تا فرار در از تبریز فرار کنه به باکو بره، مرتب بالا پایین های زیاد داشت، به شدت شخصیت مذبذبی داشت، هیچ تردیدی نیست. به قول جان شاهلو، من هم قبول دارم پیله مسائل مالی و اینها بهش نمی چسبه، دنبال ثروت اندوزی و اینها نبود، اما با وجود همه تذبذب‌هاش تا آخر عمرش، حتی در بیمارستان که ازش سوالاتی میکنن درباره تصادفش، در همه لحظات ایمانش رو به مارکسیسم، لنینیسم، استالینیسم از دست نداد. نامش به استالین و جواب استالین به پیشور بخونید. دست آخر رابطه یک رفیق به رفیقه، رفیقی که پایینه به رفیقی که بالا، رفیق بزرگ همونه که جورج اورول در 1984 به زیبایی ترسیم کرده، برادر بزرگ است یا رفیق بزرگ، آقا بزرگ است، و برخورد ایشون هم با اون این چنین بود.
بله.
برحال در مورد مسائل دیگری که ایشون در نامه‌شون اشاره کردن، گفتن که راجع در نامه دوم، من دیگه فکر میکنم نامه اول رو بحثشو کردیم.
بله.
راجع به مسئله ترک بودن ایشون اشاره کردن.
بله.
در مورد ترک و یا آذری بودن ایشون منظور نوشته، من منظورم ترک و عثمانی نیست. این خیلی خوبه، ما هم یک کمچین حرف نمیزنیم. اولا من به شدت سعی میکنم که خودم رو وارد گود بازی های نژاد پرستی نکنم و الان برای ما به هیچ وجه من الوجود درست نیست. اگر خیلی موفق بشیم، دست آخر میشیم کاری که هیتلر میکرد، جمجمه آدم ها رو اندازه بگیرن و بگن این سایز جمجمه انسان برتره، به قول خودشون اوبرمنشه که نیچه در کتابش مطرح میکنه، ابرمرده، و این کسانی که جمجمه شون این ریختیه، چشماشون به هم نزدیکه، اینا نژاد پسترن. ما وارد این بازی ها نمیشیم. پانترکیزم همون مقدار اشکال داره مورد انتقاد و رد کردنه که پانیرانیسم هست.
بله.
پان عربیسم هست. همه پان ها اشکال دارن. من بله. با هیچ پانی موافق نیستم. ما با واقعیت به نام ایران روبرو هستم.
بله.
که در گذر تاریخ از چنبره هزاره ها با در فراز نشیب های بسیار و در تند و تیزی های بسیار سندی رو پای خودش ایستاده و خودش رو به اینجا رسونده. زمانهایی بوده بسیار با عظمت بوده، بسیار تعیین کننده بوده، تا چندین قرن به جز مرزهای فیزیکی و جغرافیاییش، مرزهای فرهنگیش و زبان فارسیش تا دورترین های جهان می رفته و می رسیده، از آناتولی و حکومت عثمانی گرفته تا هندوستان، در آناتولی در غرب، در هندوستان در شرق، در سر تا سر آسیای مرکزی نقش تعیین کننده داشت، گویندگان، سرایندگان، حتی همین چیزی که به زمان ما یه مقدار نزدیکه، مرحوم اقبال لاهوری رو شما نگاه کنید.
بله.
اندیشمند و فیلسوف بسیار با ارزش پاکستان که چهره بسیار بالایی است در جهان اسلام و در جهان مثلا ادبی و فلسفی، نگاه کنه شعرهایی که میگه، شعرهای بسیار زیبای فارسیش، در پاکستان به دنیا آمده، در انگلیس درس خونده و در پاکستان بقیه عمرشو گذرانده، اما زیباترین شعرها رو گفته. نه. که از جمله این بیتش و از نوجوانی من همیشه در ذهنم بوده که هرگز یادم نرفته، هرگز از چشمم دور نشده، که شعر تعیین کننده در زندگی من بوده، که میگه موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. من لحظه های سختم رو در روزگار جوانی که در دچار اشکالات فراوانی بودم، اون لحظات رو به یاد آوردن این شعر و مفهوم زیبایی که اقبال در این شعر آورده، همیشه سعی کردم به خودم انرژی بدم و خودسازی بکنم.
آمیدن
این واقعیت ایران واقعیت غیر قابل انکاره. حالا ترک‌ها در اون زمان بودند. بذار یه خاطره براتون تعریف بکنم. وقتی که در فکر میکنم 1991 بود، 92 بود، در باکو و به طور غیر برنامه ریزی شده با حدود 6 یا 7 نفر از استادان دانشگاه باکو نشستی پیدا کردیم. هوای بسیار خوبی بود و این بحث مناظره ما از احوال پرسی به مناظره تبدیل شد و مناظره ما شاید براتون تعجب آور باشه 6 ساعت طول کشید. از همه چیز حرف زدیم، از نظامی گنجوی که بعضی از اونها اصرار داشتن که اون به ضرب و زور شاه اون زمان شعرهای لیل مجنون و خمسه نظامی رو همه اونها رو به ضرب و زور فشار شاه زمان گفته که البته خود شاه هم باید بپرسیم این آجه های شاه ترک به چه دلیل اصرار داشت که اینها شعر فارسی بگه. و بعد هم ما میدونیم که معمولا شما یه وقت به یه نفر وادار میکنی که میگه به تفنگ رو به طرفش میگیرید، میگه که برخص کمرتو تکون بده، اونم تکون میده، دو تا، سه تا، چهار تا. ولی وقتی میبینی که به قول عوام طرف به شدت قر میزه که نمیتونی بگی که این به ضرب زور تفنگ بوده. این هنرنمایی فوق‌العاده استثنایی نظامی که برای قرن‌های متمادی شعرهای دیگر ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده که اونا از همون سبک و سیاق استفاده بکنن، باور کنید انصافا میگم هرگز به هیچ وجه من الوجود نمیتونه به ضرب زور تفنگ یا شمشیر شاه باشه. از این صحبت درباره ستارخان شاه اسماعیل بحث کردیم. من تبار صفویه رو بردم به شیخ صفی توضیح دادم که بنابر روایات تاریخی اونا ترک نبودن و شیعه هم نبودن، سنی بودن و شیخ صفی شیعه نبود و ضمناً زبانی هم که حرف می زدن زبان آذری باستانی آذربایجان بود، هیچ ربطی به زبان ترکی نداشت. و همین حالا هم شعرهای شاه اسماعیل رو که به نام خطایی تخلص کرده بخونیم، در صحبتهای پیشین هم گفتم که وقتی می خوندم می فهمیدم، نگاه می کردم می دیدم ترکی که من حرف می زنم 100 مرتبه از ترکی که شاه اسماعیل حرف می زد بهتره و ترکی تره. و اینکه از دو تا بیت شعره شما ممکنه 3/4 کلمات فارسی پیدا بکنید. برحال در این باره ها که حرف زدیم، یکی از این استادان برگشت از من پرسید که راستی شما که در آمریکا زندگی میکنی با سرخپوستان ارتباط داری؟
بله.
من به شدت تعجب کردم، گفتم که چرا، اونجایی که ما هستیم معمولا سرخپوستا نیستن، در ایالت‌های دیگری هستن که در کمپ‌های از وقتی کنار کشتار به اصطلاح نسل‌کشیشون رو کردن باقی مونده‌ها رو تو کمپ‌ها گذاشتن. نه، چرا باید رابطه داشته باشن؟ گفت اومد پسر عموهای ما.
بله.
گفتم جدی می‌فهمی؟ چطوری پسر عموهان؟ یه دقیقه یادم افتاد که خب ما می‌دونیم که این قاره حدود 500 سال پیش کشف شده و طبیعتاً تو اون 500 سال ما میدونیم که هیچ مهاجرت بزرگی حتی کوچکی از مناطق ترک زبان به اونجا انجام نشده.
بله.
اون وقت خدمت شما عرض شود که آقای کریستوف کولوم رفت اونجا، پیش از اون هم تعداد دیگری رفته بودن، آقای واسکو دو گاما رفت به اون طرف، ولی اولی رفتن از هندوستان در بود که شعر قشنگی که اومد منشی زاده هرگز یادم نمیره، میگه زنده باد واسکو دو گاما که آمریکا رو کشف نکرد.
بله.
اون وقت ولی کریستوف کولومبوس کشف کرد آمریکا رو و اون کشتارهایی که در تاریخ‌های چاپ شده در آمریکا وجود داره انجام دادن.
بله، و به اسم آمریکا وسپوسن ثبت
بله و ضمناً به روایت مورخین نه یکی دوتا بسیار زیاد آمریکایی تمدن‌های آزتک و تمدن‌های بسیار درخشان آمریکا رو که در اون زمان وجود داشت همه رو از بین بردن و منقرض کردن.
بله.
از خودم پرسیدم که این کی میتونه باشه. بعد بالاخره پرسیدم ببخشید این پسر عموهای ما کی رفتن اونجا؟ چون ما میدونیم که اولین بار این جماعت کریستوف کلمبینا تونستن دنبال هند میگشتن سر از اونجا در آوردن و هیچ جا گزارش نشده. نکنه قبل از انجماد بزرگ بوده که 13,000 سال پیش شده. و بله قبل از انجماد بزرگ بوده اونا رفتن اونجا. خب اینقدر دست دلبازی چیز خوب ممکنه چیز خوبی باشه، ولی واقعیت این هست که تا دلنم بخواد اسناد هست، کتاب هست، نوشته تحقیقات دانشگاهی وجود داره که چاپ شده در رابطه با ایران، این سرزمینی که ما هستیم، آریاها و به قول خانم متاسفانه الان اسم نویسنده یادم نیست که در ایران چاپ شده به نام آریاها و ناآریاها. پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب رو بگیرن بخونن. بحث زیادی شده این کتاب چاپ شده 3-4 سال پیشه، فکر میکنم در کتاب فروشی ها بشه پیدا کرد. از نویسنده این کتاب هم عذر میخوام که اسم ایشون الان یادم نیست، ولی لذت بردم از کتابش. بحث زیادی شده که پیش از آریاها کیان اونجا بودن و آریاها کیا بودند. بله در تمام این تحقیقات آمده که اون اقوام مشخصا معلومن کیان و نژاد ترک رو و دیابیش رو که به آسیای مرکزی و اون شرقی ترین بخش آسیای مرکزی ریشه یابی میشه، اولین نشانه هاش رو در زمان ساسانیان ما در اون منطقه در شمال میبینیم و بعدن هم امپراتور خزرها رو داریم، امپراتوری خزرها و همون ها که پدر بابک رو به اسارت گرفته بودن در بازار بلد فروشان میخواستن بفروشن که مادر بابک برومند که زن زرنگی بود با لطایف الهیلی رفت اونجا و شوهرش از بازار بلد فروشان خرید آورد و برگردوند آذربایجان. به هر حال این نشانه ها رو ما داریم، ولی وارد این مقوله نمیخوام بشم. حالا بودند، خیلی خوب باشه بودند، هستند. مسئله این هست که من برای واقعیت غیر قابل انکار به نام ایران رو دور هستم که چند هزار هست که روپاشه و چندین هزار هم روپاش خواهد بود و باید همه هم غم ما حفظ استقلال این تمامیت ارضی باشه. و برای دوست عزیزمون میگم در جلسات آینده ریزه این رو خواهم گفت، یه نفر فقط از ریچارد پرل میکنم که میگن پدر یا ایدئولوژی نوکانهای آمریکاست، همین نوکانهایی که این طرح خاورمیانه بزرگ ریختن، احساس رسالت آسمانی کردن که در خاورمیانه چون نفته اونجا باید حتما دموکراسی برقرار شه و این جنایت‌های وحشتناک رو مرتکب شدن که عوامل اصلی به مرور زمان از سر کار رفتن، مثل پول ووتوویتس و کارل روو نمیدونم و رامسفیلد و اینها همه مجبور شدن از کنار برن. ولی به هر حال این کسانی که فکرساز این حکایت ها بودند هستند. ایشون البته حرف تازه‌ای نیست، چندین سال پیش طرحی داره و نقشه‌ای کشیدند. امیدوارم فرصتی و امکانی باشه که آقای یوسف‌زاده این نقشه رو در سایت بذارن که دوستان هم ببینن. نقشه‌ای تهیه کردن که در اون نقشه ایران فعلی به چند قسمت تقسیم میشه. یه قسمتش در پایین در قسمت غرب به کردستان درست میشه که کردهای ترکیه و کردهای سوریه و کردهای عراق و کردهای ایران کردستان میسازن و برای اینکه ترکیه متحد غرب و عضو نیتوه دلخور نشه بخشای از آذربایجان ایران به اونها داده میشه و اون منطقه میشه قسمت ترک به صلاح که قبلا میبایستی آذربایجانی که وابسته به ترکیه است، یه قسمتش هم به آذربایجانی که بالای هرس هست وصل میشه، در جنوب شرقی بلوچستان با بلوچستان پاکستان یکی میشه، در شمال شرقی ترکمن صحرا و گرگان با ترکمنستان یکی میشه و در خوزستان بخشای خوزستان با کشورهای عربی یکی میشه. این وسط یه چند تا بخشای کوچک گیلان و مازندران، چون هرچی گشته چیزی به نام گیلانستان جایی پیدا نکرده اینا متحد بشن، گیلان و مازندران و تهران و اصفهان اینها میمونن که اینها میتونه یه دولت ضعیف کوچک بدون منابع زیرزمینی باشه که بشه به راحت میشه اینا رو دستاویز کرد و تکونشون داد و مطابق میل رخصون.
بله.
البته این بحث خیلی عمیقی است که قول دادم در آینده بکنم که بینش اینها نسبت به انسانهای پیرامونی چیه.
دقیقا.
همیشه اونها رو عدد و رقم میدونن، همیشه اونها رو وسیله بالا بردن منافع ملیشون میدونن، راحت میتونن میلیون ها رو فدا بکنن. این هم از اون مقوله است که شما اگه از ریچارد پل بپرسی چرا این کار میخوای بکنی، میگه برای اینکه اصلا بی خودی این همه منابع زیرزمینی رو خدا اونجا گذاشته دست کسانی که لیاقت داشتنشو ندارن. اونها مال ماست، ما نیاز داریم، ما باید کنترل داشته باشیم، باید هژمونیمونو در اونجا حفظ بکنیم، برای اینکه بکنیم هر چند موشی رو باید سر جاش بنشونیم. حالا هر کسی میخواد باشه، حالا که در ایران این رژیم هست که با ما سر مخالفت داره و خم نمیشه، باید این رو تیکه تیکه بکنیم. دوست عزیز جوان من، برنامه دوم شما من بسیار خوشحالتر از پیش کرد، لذت بردم، امیدوارم من مثل شما میلیون ها ما در ایران داشته باشیم. این نکته رو باید بگم که سبای همین حرفا عنوان این صحبت من که کردم، همچنان که آقای یوسف ساده گفتم هویت طلبی امروز هژمونی خواهی و انرژی، واقعیت این هست که الان اگر اون زمان به اون بهانه اومدن این کار خواستن بکنن، الان گروه رو راه انداختن که با مطرح کردن هویت ساختگی جدید که من فارس نیستم، من ترکم، طرف مقاله می نویسه به عنوان این که زبان هم استراتژی هم تاکتیک، یعنی این که نون ندارم مهم نیست، آزاد نیستم مهم نیست، نمیدونم حقوق بشر رعایت میشه یا نمیشه، فلانی در کردستان دانشجویی در زندان کشته میشه میگن خودکشی کردی، نه در هم اهمیت نداره، زبان من باید در اینجا گفته بشه و باید حتما جاری بشه. زبان هم استراتژی هم تاکتیک. اون یکی میگه که ما اصلا نژاد برتریم، ما اصلا نادها خودشون از اول ترک بودن و فارس یک نژاد پسته، من اسم سگمو گذاشتم یکیشو فارس یکیشو ارمنی، کسی که البته این کسی که نمیگه در امریکا زندگی میکنه.
بله سایتش هم
بعد کنفرانس های بین المللی نوکان هایی که برگزار میکنن برای جدا کردن ایران، چند بخش کردن ایران، ایشون خودش رو به عنوان نماینده آذربایجان معرفی میکنه. اینا واقعیت هایی هست که جاریست، ما اینها رو میبینیم. ممکنه البته شما انشالله خیلی چیزا رو میبینید، ولی اونهایی که فقط در این چارچوب این مسائل نژادی فکر میکنن، من به اونها میگم تو مو میبینی و من پیچشه مو، تو ابرو، من اشارت های ابرو. حالا اشارت های ابرو با میلیون ها دلار که پشتش هست، طرف رو بر میدارن، رهبرش میکنن، میارن نزدیک های پنتاگون میذارن بشینه، پرچم واسش میسازن، نمیدونم کنفرانس واسش میذارن، تبلیغات میکنن، بعد مرتب میزه گرد واسش میذارن، تلویزیون در اختیارش میذارن، کانال های بین المللی و ساتلایت در اختیارش میذارن که مغزشویی جوان های ایرانی رو بکنه. اینها واقعیت هاییست که ما هر روز شاهدش هستیم، به همین دلیل باید به شدت حواسمون جمع باشه. بگیم من فکر میکنم، وظیفه خودم میدونم، که اون چیزی که سرلوحه اندیشه من هست و عمل من هست استقلال ایرانه و تمامیت ارضی ایرانه و در چارچوب این تمامیت ارضی ایران پیکار بیوقفه برای دموکراسی و آزادی که در فضای دموکراتیک و آزاد همه اقوام هر سلیقه‌ای میتونه خودش رو بروز بده و هر طور که برش میخواد با نظر اکثریت حرکت بکنه، رفتار بکنه، حرف بزنه، کتاب بنویسه. در یک نظام دموکراتیک و آزاد هیچ کس از چاپ کتاب به یک زبان دیگه نمیترسه. طبیعتا همه میتونن، شما میتونه روی روزنامه فروشی های منطقه چندین روزنامه به زبان ترکی محلی ببینید، زیاد کردی ببینید که البته مقدار زیادی اوائل انقلاب بوده، حالا اگر کم شده خبر ندارم، ولی در فضای دموکراتیک و آزاد هست که مطالبات همه آحاد مردم، چه آذربایجانی، چه لور خرم آبادی و بروجردی، چه سرخسی، چه بیرجندی و بجنودی و بلوچستانی، همه و همه میبایستی مورد خطاب قرار بگیرن. همه مطالبات باید توجه بشه و همه اشون به مطالباتشون برسن بدون اینکه کوچکترین فرقی بین بخشی از مملکت با بخش دیگری گذاشته بشه. البته خوزستان رو نگفتن، برای اینکه در سرانه های که الان در ایران وجود داره، سرانه اون چیزی که بهش میگن امکانات رفاهی، سرانه خوزستانی ها بعد از اصفهان و مازندران گیلان از رقم بسیار بالای برخورداره. اگر چهارم پنجم نباشه ششم هفتمه. آذربایجان در گذشته در اوائل انقلاب به مقام چهارم پنجم رسیده بود، الان رسیده شاید نوزدهم بیستمه و بعضی از استانها در شرایط خیلی بدتره، مثل ایلام، مثل همین لرستان که گفتم، مثل کوهکلیه و مثل بلوچستان، از سرانه‌های بسیار پایین برخوردار هستند که این تفاوت وحشتناک رفاهی باید از بین بره. همه اینها در یک فضای دموکراتیک و آزاد قابل دسترسی.
کاملا کاملا سپاسگزار جناب غربی، خسته نباشید. و به پایان از این دوست عزیز جوان دانشجو که مجدداً با ما در تماس بودن و نقطه نظراتشون رو دوباره مطرح کردن سپاسگزاریم و امیدواریم که این ارتباط رو چون دیگر عزیزان با ما قطع نکنن و نقطه نظرها و پیشنهاداتشون رو با ما سهیم باشن و حتی در جلسه دیگر به مطالبی که در نامه دومشون و سوالاتی که هست پاسخ خواهیم داد. مجدداً سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید و حتما در جلسه آینده این گفتگو رو سعی میکنیم دنبال کنیم و به ویژه که 29 سالروز انقلاب شکوهمند ملت ایران که به تاراج رفته در پیش است که لازم است به طور مشروع و مفصلی درباره اون صحبت کنیم.
با کمال میل، با سپاس از شما، باز هم با سلام و درودهای بیکران به شنوندگانتون، همه شما رو به دادار یکتا میسپارم.
خدا نگهدارتون. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره گزینه‌ای و شرایطی از اوضاع امروز ایران و جهان، انتخابات در پیش روی مجلس هشتم ایران و در همین رابطه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دنباله بحث فرقه دموکرات آذربایجان، نفت و هژمونی آن روز، هویت طلبی شوونیسم ترک جدایی طلب، هژمونی و نفت امروز و در پاسخ به پرسش هایی که چرا به اقدامات و خدمات رفاهی فرقه دموکرات آذربایجان و به ویژه در تبریز و همینطور بحث ترک و فارس و همچنین در مورد 21 آذر که هر دو طرف چه رژیم پیشین و چه تجزیه طلبان سعی در تحریف تاریخ و بهره برداری در جهت منافع خود بودند. توجه می‌فرمایید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.